درود، عرض ادب و احترام دارم به پیشگاه شما بینندگان عزیز در هر کجای دنیا که نظارگر برنامه چالش هستی. دیوار فرهادی هستم و صمیمانه سال نو ایرانی سال 2583 و نوروز باستانی را به پیشگاه شما تبریک و شادباش میگویم. امیدوارم در سال نو شاهد تحقق خواست جمعی ما ایرانیان، یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت ملی و دموکراتیک باشیم. چیزی که نوروز امسال رو در واقع متفاوت از نوروزهای گذشته کرده، تقارنش با ماه رمضانه. در حالی که ماه رمضان علی‌رغم تمام تلاش‌های جمهوری اسلامی بسیار کم رمق و کم رونق شده، نوروز از همیشه نزد ما ایرانیان مهمتره و بسیار باشکوه برگزار میشه. بد نیست ما هم به لحظه تحویل سال در تخت جمشید نگاهی بیاندازیم. همونطور که دیدیم عده زیادی از هموطنانمون در تخت جمشید گرد هم آمده بودن تا نوروز باستانی رو جشن بگیرن. در این نوبت از برنامه چالش قصد داریم چرایی کمرنگ شدن آیین‌های اسلامی و پررنگ شدن و رونق گرفتن آیین‌های ایرانی رو با آقای جلال ایجادی، جامعه شناس برجسته ایرانی، به بحث و بررسی بیشتر بگذاریم. آقای ایجادی، ضمن شادباش نوروز به شما خوش آمد میگم.
درود به شما جناب آقای فرهادی گرامی، از اینکه دوباره مهمان شما هستم بسیار خوشبخت هستم و از شما سپاسگزارم. و من هم به نوبه خودم به همه ایرانیان و حتی کسانی که فرای جغرافیای ایران هستند ولیکن جشن نوروز رو احترام می‌گذارن و برقرار می‌کنن، به همه اونها شادباش می‌گویم. جشن بسیار زیبایی هست، زیرا با طبیعت پیوند دارد، زیرا با شادمانی زندگی انسانها پیوند دارد و برابری این همیشه جشنها در ضمن همبستگی افراد، همبستگی ملی، همبستگی عمومی و همگانی انسانها رو نیز تقویت میکنه و به همون ترتیبی که همین جشن نوروز در طول تاریخ انجام داده و تا امروز و همون گونه که در گزارش بلافاصله شما نیز دیدیم، امروز یک بار دیگر می‌بینیم که قدرت و نیرومندی این جشن در تخت جمشید چگونه خود رو نمایان می‌سازد.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. همونطور که در مقدمه گفتم، علی‌رغم تمام تلاش‌های جمهوری اسلامی برای کمرنگ کردن آیین‌های ملی، شاهد در واقع تقویت آیین‌های ملی نزد ایرانیان هستیم. از همیشه در واقع نوروز مهمتر نزد ما ایرانیان در حال حاضر. الان برای اینکه در واقع درک بهتری داشته باشیم از میزان دشمنی جمهوری اسلامی با نوروز، بد نیست به این سخنان خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی با هم گوش کنیم.
جهتی هم میخوام تذکر بدم و اون که از تمام کسانی که در ایام عید به اصطلاح خودشون نوروز میخوان تشریفات داشته باشند، امسال این تشریفات را کم کنند یا نکنند.
بله، همونطور که دیدیم حتی نسبت به واژه نوروز حساسیت خاصی داشت و گفت به اصطلاح نوروز، یعنی عیدی که خودش هم رسمیت نمیشناخت، و عملا داریم میبینیم که چقدر با این آیین ملی زاویه داره. ولی خب میبینیم که استخونهای خمینی پوسیده، اما این آیین همچنان پابرجاست، این عید بزرگ همچنان پابرجاست و ایرانیان اون رو گرامی میدارن. آیه ایجادی، چه شد که جمهوری اسلامی در حزب نوروز و دیگر آیینهای ایرانی ناموفق شد؟
ببینید، جمهوری اسلامی ناموفق شد و هست و خواهد بود، زیرا هدفش جنگ با ایرانیانه، جنگ با فرهنگ ایرانیانه، جنگ با تمام میراثی هست که در این سلسله مراتب تاریخی بر حال برای ایرانیان امروز باقی مانده است. شما در نظر داشته باشید در درون قرآن وقتی که در واقع اعلام میکنه که روم در واقع شکست خود توسط ایرانیان و قرآن بسیار نگران و بسیار بسیار در واقع ناخشنود هست و اعلام میکند که روزی خواهد رسید که در واقع ایرانیان پارسا شکست خواهند خورد و اون روز بیان شادی قرآن هست. و به این ترتیب آنچه که شما الان مطرح کردید، یعنی در گزارشی که دادید در مورد خمینی، ادامه همون قرآن هست و بنابراین اینها در نهایت در طبیعت خودشون در برابر این فرهنگ قرار دارن و فرهنگ این فرهنگ باستانی است، فرهنگی که در واقع ریشه در واقع جنبه های مانند آیین میترائیسم یا آیین مهر ریشه دارد، فرهنگی که در فرهنگ اوستایی در واقع جای دارد و ریشه دارد و فرهنگی است که پیوسته از جانب تاریخ شناسان چه ایرانی چه غیر ایرانی گفته شده و از جمله از جانب مری بوش که در واقع این گونه جشن همپیمان هست با جشنهای بهارهای گوناگونی که در ایرانیان گذشته در واقع در زمان گذشته اجرا می شده و بنابراین چه در ارتباط با اسطوره های ایرانی آنچه که مربوط به جمشید شاه و غیره غیره هست و همچنین در ادبیات ایرانیان مانند شاهنامه فردوسی و در درون شاهنامه جای به جای در این ارتباط صحبت شده است و به این ترتیب هستش که ما میبینیم که چه در عرصه تاریخ چه در عرصه اسطوره ها و جمشید شاه و این که برسیم تا به امروز و یادمون باشه در شعرهای مانند حافظ مانند خیام همه اینها بیان چیز بیان در واقع وجود این جشن بسیار بسیار دیرینه و کهن و به این خاطر هم هستش که جمهوری اسلامی شکست خورد زیرا این جشن در درون هویت ایرانی نشسته است هرچند که ما در واقع دستخوش ضربه شدیم دستخوش زیانهای مختلفی شدیم به ما اسلام و در واقع یورش‌های گوناگون تاریخی مانند مغول‌ها پیوسته ضربه زدن ولیکن آنچه که باعث پایداری ایرانیان شده و فرهنگ ایرانیان شده همین در واقع این گونه جشن ها هست که در ضمیر ناخودآگاه انسان ها نیز وجود دارد و خمینی به بناگزیر به لحاظ سرسپردگیش به اسلام و شیعه‌گری از همون نقطه اول تمام آخوندها و از جمله مطهری یادتون هست درباره در واقع چهارشنبه سوری چه مهملاتی در واقع مطرح میکرد و این حرفا اینها ضد فرهنگ ایرانی هستند و به این خاطر هم هستش که عملا در جستجویی بودن که اون رو خار بکنن اون رو اجازه ندن که برگزار بشه و همون صحبتی هم که خمینی داشت مطرح میکرد ولی نتوانستن زیرا قدرت این فرهنگ دیرینه بسیار بسیار در واقع پایدار هستش و به این ترتیب هستش که عملا وجود نوروز به نظر من اون یکی از کلیدهای ماندگاری ایرانیان نیز در آینده امروز و آینده هستش و جمهوری اسلامی و تمام ایدولوژی های ضد ایرانی که امروز بر مسند قدس سوار هستند شما مطمئن باشید که شکست خورده و خواهند خورد و ما دیدیم بعد از 45 سال آنچه که شما نشان دادید در گزارش خودتون بیان شکست آشکار اسلام و اسلام سیاسی است.
دقیقا جمهوری اسلامی به اصطلاح من دقایق بیشتر تویترم نوشتم که از لحاظ در واقع نرم افزاری قدرت نرم شکست برد همین شکست گفتمانی که شما بهش اشاره کردید فقط سخت افزارش مونده که اون هم به هر حال یک روزی زنگار میگیره سخت افزارش همین الان هم زنگار گرفته و به زودی نوید میدم که ملت ایران یعنی میتونه از خودش رو از چنگال جمهوری اسلامی آزاد بکنه این نوید دهنده آینده روشنه های ایجادی برگردیم به موضوع برنامه اهمیت در واقع بر بزرگداشت نوروز زمانی که ایران در چنگال حکومت ضد ایرانی اسیره چیه؟ چه اهمیتی داره بزرگداشت آیین‌های ملی مثل نوروز؟
ببینید، در پرسشی که الان شما می‌فرمایید یک صفت رو به کار بردید، میگویید که رژیم ضد ایرانی. درسته، ممکن اینها، البته برخی از اینها در عراق متولد شدن یا خود خمینی در به اصطلاح اجدادش به هند میرسه، ولی به هر حال حتی در ایران هم که متولد شده باشن، رژیم یک رژیم ضد ایرانی است. چرا؟ به خاطر اینکه با همین ضدیتشون با فرهنگ ایرانی، با عرضم حضور شما که مصالح مربوط به ملت ایران امروز و تمام چپاولی که میکنن از ثروت‌های ملی این مملکت، همه و همه بیان چیست؟ بیان این است که این رژیم، رژیم مردمی و رژیم ایرانی نیست. این رژیم ادامه نوعی استعمار در واقع اسلامی عربی هست. به اون خاندان، یعنی خاندان قریش، خاندان بنی هاشم، اینها وابسته و پیوسته هستند. بنابراین اینها ضد ایرانی هستند. حال با توجه به این، اگر این رژیم با تمام نمادهای فرهنگی و جامعه شناختی جامعه ما در تناقض هست و سر جنگ دارد، به هر حال ما باید در نظر بگیریم. ببینید، یک مفهومی است در ارتباط با هویت. هویت، همه ملت‌ها دارای هویتی هستند. اگر ما مسئله هویت رو از نظر شوونیستی مطرح بکنیم، بگیم که هویت ما برتر هست، این خوب کار به کار به اصطلاح به راه‌های نامناسبی کشیده خواهد شد. نه، ولی که از نظر جامعه شناسی همه ملت‌ها هویت داره. این هویت‌ها تغییر پذیر هستند، تغییر می‌کنند در مسیر تاریخ فرهنگی این کشورها. و اگر هویت ایرانیان شما در نظر بگیرید، حداقل 3 لایه داره. یکی لایه همون مربوطی به فرهنگ‌های باستانی ایران هست، از میترائیسم بگیریم، آیین مهر و همچنین آیین زرتشت بگیرید و تمام جشن‌ها و غیرزالک، این در ما نهفته وجود دارد. یک رگه دیگه یا لایه دیگه از هویت ما برمیگرده به چی؟ به این که به هر حال اسلامگرایی و اسلام آمد در درون ذهنیت انسانهای ایرانی نیز نشست. یک هویت دیگه یا یک لایه دیگه هم هست، اون هستش که معطوف به چی؟ به امر مدرنیته، عقل‌گرایی، دموکراسی خواهی و آزادی خواهی. بنابراین اینها جنگ دارن به خاطری که مورد اول و مورد دوم رو میخوان نابود بکنن، یعنی آنچه که مربوط به هویت گذشته ما هست و اونچه که مربوط به آزادی و دموکراسی هستش. و اینها در واقع با جدال با هویت ایرانی دارن. حال آنکه ما باید بتوانیم این رو تقویت بکنیم، این هویت رو باید تقویت کرد. از چه طریقی؟ از طریق همین برگزاری این جشن ها، مانند جشن نوروز، یادآوری کردن، آموزش دادن و اینکه این رو در دل جوانها و نسل‌های جدید ببریم و نشان بدهیم و بگوییم که شما در واقع دارای ریشه هستید، بی ریشه نیستید. جمهوری اسلامی میخواد شما رو بیرشه بکنه. پس بنابراین اهمیت نوروز در این هست که یکی از پایه‌های هویت در واقع جامعه شناختی و فرهنگی مردمان ایران رو تقویت میکنه و حتما ما باید این رو پاس بداریم. در ایران باشیم یا خارج از کشور هستیم، هیچ گونه تفاوتی ندارد. 8 میلیون نیز در خارج هستش و صدای من و شما با توجه به برنامه‌ای که شما دارید به ایران نیز میرسد. امروز جهان یک جهان در واقع تو در توی شده. بنابراین همه تلاش ها و از جمله تلاش شما در راستای تقویت فرهنگ ایرانی در برابر جمهوری اسلامی هست.
آیا ایجادی، این شکست گفتمانی که من ازش صحبت کردم نشانه‌هاش هر روز داره بیشتر میشه، به نظرتون این شکست گفتمانی از کی شروع شد که ما امروز به این نقطه رسیدیم؟ یعنی شکست گفتمانی جمهوری اسلامی. خب میدونیم دهه اول انقلاب که مخالفان جمهوری اسلامی عموما مارکسیست و چپ بودن، خودش هم که اسلامیست بود، بعد کم کم این در واقع اندیشه های ایران گرایانه و ملی گرایانه در ایرانیان رشد کرده. اگر ممکن در مورد این روند صحبت کنید.
ببینید، متاسفانه به هر حال به تاریخ خودمون اگر نگاه بکنیم، هجوم اسلام به سرزمین ایران یک شکست بود، یک واقعیت رو باید پذیرفت و اونها در جستجوی نابودی زبانها، گفته شده بر اساس تاریخ، من دارم خدمتتون عرض میکنم، خواهان نابودی تاریخ ایران بودند، فرهنگ‌های ایرانی بودند، زبان‌های ایرانی بودند و تبدیل کردن ایرانیان به برده و تجاوز به زنها و چپاول ثروت‌ها و غیر و غیره. از محمد بگیرید که در واقع این خشونت طلبی رو نهادینه کرد تا تمام خلفای عرب مانند علی ابن ابی طالب بگیرید و تمام امام‌ها بگیرید و بالاخره برسید به نقطه خمینی که این در این دوران جدید هست. حال ببینید در این مسیر طولانی تاریخ متاسفانه ما همیشه هوشمندی خودمون رو نگه نداشتیم و فراموش کردیم در برهه‌ای از تاریخ که این اسلام از آن ما نیست، این اسلام متعلق به جامعه حجازی هست، این اسلام متعلق به قوم، همون گونه که در قرآن نیز آمده است، متعلق به قوم عرب هستش. پس بنابراین ما بر ما چه گذشت که این دین در واقع ضد ایرانی رو از آن خود کردیم و خود تبدیل شدیم به انسانهای بیگانه نسبت به خود مسخ شده و به این ترتیب هم هستش که عملا شما اشاره کردید در زمان انقلاب اسلامی، اون دورانی که دوران پهلوی بود، پهلوی دوم بود، عملا ایرانیان یعنی چه چپها چه روشنفکران در واقع به لحاظ چی؟ عدم شناخت دقیق، به لحاظ چی؟ به لحاظ سیاست زدگی و ضد امپریالیستی بودن خودشون آنچنان که خود تعریف میکردن و عملا به لحاظ نوعی ایدولوژی مقدس گرایانه ای که نسبت به دین داشتن، نسبت به امامان داشتن، منجر به این شد که عملا هیولای خمینی رو بپسندن و در برابر این هیولا در واقع زانو خم بکنن. پس بنابراین این بیان این استش که حتی ریشه های تاریخ فرهنگی خودشون رو از دست دادن و فراموش کردن و از سوی دیگه نسبت به تفکر و اندیشه های غربی و مدرنیته غربی در واقع این رو هم که ازش صحبت میکردن در ادبیات، در شعر، در رمان ها صحبت میکردن، ولی متاسفانه همه اینها فراموش شد و به این ترتیب اومدیم به نقطه‌ای که انقلاب اسلامی روی داد و انقلاب اسلامی در واقع یک فاجعه بزرگ بود، فاجعه‌ای که در واقع ما رو دوباره میگفت هجوم اول 1400 سال پیش و هجوم دوم 45 سال پیش و به این ترتیب بود که عملا این انقلاب اسلامی که یک انقلاب ارتجایی بود ذهن مردم رو به بردگی کامل در واقع گرفت و عملا ما باید 45 سال در این مدار بردگی باقی میماندیم تا اینکه روش بکنه تفکرهای جدید ضد اسلامی و ضد حکومت اسلامی، تا اینکه یک فضای جدیدی به وجود بیاید و ما امروز در یک روند گسست نسبت به چی؟ نسبت به امر دین اسلام و خود اسلام سیاسی قرار داریم. برای چی؟ برای بازیافتن خود، نه اینکه در خود بمانیم، بلکه به جهان بگوییم که بله ما در ضمن خواهان آزادی است.
به عبارتی بهمن 57 قادسیه دوم بود، درسته؟
کاملا درست. بله بله.
یک سوال خیلی بزرگ اینجا مطرح میشه که چرا علارغم تمام این پولپاشی ها، پروپاگاندای گسترده، دستگاه تبلیغاتی صدا و سیما، صدها وبسایت، مساجد و مؤسساتی که جمهوری اسلامی در واقع تأسیس کرده، هر روز این آیین‌های در واقع عربی و اسلامی مانند رمضان و ایام محرم و امثال هم یا شهادت‌ها، ولادت‌های امامان شیعه و پیامبر اسلام کم رنگ‌تر میشن از ایرانیان، خصوصا قشر جوان، اما این آیین‌های ملی داره هر روز در واقع قوی‌تر میشه. به نظر میرسه که ما برای مقابله با جمهوری اسلامی هم در واقع سلاحی قوی‌تر از ملی‌گرایی مدنی نداریم. دیدگاه شما چیه؟
بله ببینید، واقعیت این استش که در جامعه ایران انحصار اسلام کاملا شکسته شده. اسلام سیاسی در واقع به طرز قطعی در جامعه ایران شکست خورده و خود پدیده اسلام اون انحصاری که داشت، اون غلبه‌ای که داشت، این در واقع شکست خورد. یعنی اینکه امروز به طرز عریان آشکار باید گفت که اسلام در دو بچه خود شیعه‌گری و اهل سنت دیگر در موقعیت اکثریتی قرار ندارند، بلکه یک دین اقلیتی در جامعه ایران هست. اکثر مردم ایران به تمایلات دیگری پرداختن، مانند اینکه چه کسانی که خود رو به اصطلاح ندانم گرام میدانند، چه کسانی که به ارزش‌های اخلاقی توجه میکنند، چه کسانی که در واقع بودیست شدند و همچنین کسانی که در واقع ناباور هستند، کسانی که میگویند که چه بسا تئیست هستند، میگویند چه بسا پروردگاری باشه، ولی که دین و آیینی رو دیگر نمیپسندند. اینها همه بیان چیست؟ بیان تحول بزرگ در ذهنیت ایرانی هستش و این ذهنیت ایرانی در واقع به اینجا رسیده که مراسمی که مربوط به اسلام هست رو بیش از پیش زیر سوال ببره. شما نگاه بکنید در این سالهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی علیه امام‌های گوناگون، علیه خود اسلام، علیه قرآن، علیه در واقع سمبل‌هایی که سمبل‌های مقدس این دین هست، یک موج فزاینده و بسیار در واقع روشابندی به وجود آمد که امروز در دل جامعه وجود دارد که نتیجه این هم حتی میتوان گفت به سوی در واقع ارزش‌های بزرگ مانند آزادی دموکراسی یا حتی کسانی که از نظر معنوی خودشون رو در چارچوب حتی اوستا توضیح میدن یا آیین‌های دیگر. بنابراین امروز خیلی طبیعی است که مراسمی مانند رمضان و مانند محرم بیش از پیش کم رنگ بشه. امروز در دو روز پیش بود یک مقاله‌ای می‌خوندم در مورد رمضان که میگفتش که ما باید دقت بکنیم که رمضان در واقع داره کمرنگ میشه و در این زمینه دو سیاست در برابر ما هست: یک سیاست آموزشی و فرهنگی که ما باید توضیح بدهیم، دو سیاست تنبیهی. منتها امر تنبیه منظورش مجازات بود، خود این مشروط باید باشد به چی؟ به امر در واقع آموزشی. اینها انقدر در واقع کور هستند که امروز نمیفهمند که جامعه ایران از نظر فرهنگی این جدایی رو نسبت به این آیین‌ها به وجود آورده. مسئله کمبود خبر نسبت به اسلام نیست، مسئله این استش که روحیه شورشی علیه اسلام، نفی اسلام منجر به این شده که رمضان رو در واقع به این ترتیب گذشته دیگر رعایت نکنن، محرم رو به همین ترتیب، و رمضان به عنوان یک ماه شکنجه بیشتر مطرح میشه. اگر خاطرتون باشه اسلامگرایان میگوین که بله رمضان خوب هستش و در واقع بزر سلامتی و برای اینکه رو کالای بونجور رو به ما بفروشن، حال آنکه از نظر پزشکی از جمله چندی پیش یک گزارشی مطرح شده بود در ارتباط با زنان که در واقع آبستن هستند و مطرح میکرد که اینها خطراتی که داره برای بچه های خودشون از نظر بینایی، از نظر در واقع شنوایی، از نظر اختلال های مربوط به روان این بچه ها باید مواظب باشن، میتواند تأثیر بسیار بدی داشته باشد. پس بنابراین این حالت که خود رو به شکل بریان نشون میده در مورد انسانهایی که از نماز صبح بگیرید تا اینکه نماز شام باید هیچی نخورند، خب این دیوانه هستن مگه مردم؟ این فقط یک عبادت خشک و بسیار بسیار ابلهانه هست که اونها رو منجر به این میکنه که رعایت بکنن. ولی که در ضمن میدانی و این جمله آخر من هست که ما میدانیم که در میان همین انسانهایی که ادعا میکنن که به فرض روزه میگیرن، بسیاری نیز تقلب میکنن، زیرا در برابر این نظام توتالیتر موجود و تمام مزاحمین آخوندها اونها چه باید بکنن؟ اونها در ضمن باید در واقع به نحوی تقیه بکنن یا پنهان بکنن، به خاطر اینکه فضا آزاد نیست. ولی اگر فضا رو آزاد بکنن، شما مطمئن باشید به طرز عریان آشکار علیه در واقع رمضان، علیه محرم، علیه سفر، همه اینها در واقع موضع میکنن و این به یک امر نقد اجتماعی پرقدرت تبدیل خواهد شد.
در تایید حرفای شما بگم، اگر بخوایم ایرانیان رو مقایسه بکنیم با مسلمانان دیگر کشورها، واقعا تفاوت از زمین تا آسمانه، به این صورت که من در بلژیک زندگی میکنم، اینجا جمعیت بزرگی مسلمان داره به نسبت جمعیت کمی که داره عرض میکنم. از ملیت‌های مختلف وقتی صحبت میکنیم رمضان رو روزه میگیرن، ولی خب خیلی تعجب میکنم، میگن شما ایرانی ها کافر هستید، چرا این آیین‌های اسلامی رو به جای نمیآورید و چیزهای شبیه به این. موضوع دیگه هم که هستش اینه که ایرانیان با توجه به این تاریخ در واقع پرشکوه و در واقع با قدمتی که دارن میتونن از اسلام عبور بکنن و هویت ایرانی خودش رو به دست بیارن، ولی در مورد ترکیه اینطور نیست. مثلا ترک‌ها ترکیه زندگی کردن
در تایید صحبت شما واقعا کاملا درست میفرمایید. ببینید خوشبختانه به اعتبار این سابقه تاریخی و این فرهنگ بسیار تاریخی که در ذهن ما وجود داشته، علارغم اینکه مورد تجاوز اسلام قرار گرفتیم، ولی وقتی که در واقع توجه میشه نوعی بازگشت به این عصر تاریخ فرهنگی گذشته هست. جمشیدشاه و یا در واقع نوع به اصطلاح نوروزی که ما امروز داریم و بچه ها ازش صحبت میکنن، جوانان ازش صحبت میکنن، یا توجه بفرمایید گفتار نیک، کردار نیک و در واقع پندار نیک، خیلی از میان جوانان یعنی سه شعار اصلی زرتشت رو دارن با خودشون بیان میکنن. و به همین خاطر اتفاقا دیروز بود که من در دانشگاه بودم، به فرصتی بود که با همه دانشان در طی روز بگویم که ایرانیان جشن بزرگ ایرانیان هست. خیلی از اونها، یعنی بخشی از اونها خب نمیدانن، ولی بخشی دیگه هم که در واقع از تبار مغربی عربی هستن، یعنی مسلمان هستن مشخصا، گفتن که این یعنی چی؟ گفتم که جشن بزرگ ایرانیان جشن نوروز هسته، شما نمیدانید. گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی این که در برابر جشنهای اسلامی قرار میگیره. گفتش که آقای ایجادی شما، یکی از اونها گفت آقای ایجادی شما در واقع به هر حال مسلمان هستید. گفتم نخیر به هیچ وجه، من ایرانی هستم ولی مسلمان نیستم. گفتم چگونه ممکنه؟ شما پس بنابراین در یک خانواده اسلامی به وجود آمدید شاید؟ گفتم بله، من در یک خانواده اسلامی متولد شدم، شیعه متولد شدم، ولی من آته هستم، من بدون خدا و بدون دین هستم. بعد یکی دیگه شون باز گفت خب این به هر حال جهان که باید یک خالقی داشته باشد. گفتم که ذهن شما ذهن علمی نیست، شما باید فعلا علم بیاموزید که چنین استعدادی در برابر منی که یک فرد در واقع علمی هستن درای من چنین نسخه‌ای رو نپیچیدین. و به علاوه ایرانی‌ها متفاوت هستن، بهشون گفتم، با ملت‌های دیگر مربوط به دنیای اسلامی، به خاطر اینکه همین ذهنیتی که امروز ما داریم در ایرانیا میبینیم ذهنیتی هستش که در واقع باورهای اسلامی خودشو به سرعت داره از دست میده. هستن البته بینابینی بین کسانی که کاملا از دست دادن یا کسانی که ندادن، این وسط هم کسانی هستن که بین این دو طرف در واقع تردد دارند و این حرفا، ولی که آن چیزی که داره اتفاق میفته، بخشای مهمی از جامعه از اسلام گذشتن. حال اینکه در ارتباط با کشور ترکیه و به ویژه در ارتباط با کشورهای عربی چنین اتفاقی نیفتاده، و به این خاطر هم هستش که کشور ایران امروز باید اعلام کنیم در واقع کشوری هستش که بیشترین مناسبات سکولار در اون روش کرده و انسانها بیش از هر کشور دیگر مسلمان از اسلام فاصله گرفتن، و این بیان رشد فرهنگی مردمان این کشور هست.
همینطوره، ولی خب یه موضوعی هم که وجود داره اینه که این غربی ها، ما هر دو در اروپا زندگی میکنیم، درسته این در واقع خیزش سال گذشته 1402-1401 دیدگاه های زیادی رو راجع به ایرانیان تغییر داد، بسیاری دیدن که روسری ها سوزنده میشه، اما همچنان این تفکر وجود داره که ایرانیان مسلمان. در غرب خصوصا در میان چپ ها من خیلی دیدم که مثلا اینجا رمضان رو تبریک میگن به من، یا مثلا اعیاد مثلا عید مبارک چیز شبیه به این. چرا همچنان غربی ها علیرغم این همه نشانه ما رو میخوان در چارچوب اسلامی نگه دارن؟ به خاطر وجود جمهوری اسلامیه یا چیزهای دیگه ای در میانه؟
ببینید عوامل گوناگونی در این زمینه عمل میکنه. یکی این که مسئله شناخته، شناخت کافی ندارن. حتی اون بخش نخبگان رو هم من خدمتون عرض میکنم، نسبت به اسلام شناخت کافی ندارن، نسبت به در واقع وزنه اسلام در کشورهای گوناگون شناخت کافی ندارن و بنابراین یک عامل اینه. عامل دوم عاملی هستش که به خود جمهوری اسلامی و تبلیغات عمومی که میکنه و اسمش حکومت اسلامی هست متعلق به ایران هست، پس بنابراین هر کسی که در ایران هست در یک ذهن ساده اندیش این هستش که پس اونا هم خب پس مسلمان هستند. این نکته دوم. نکته سوم این هستش که در ارتباط با نخبگان ایرانی کم کار کردن. دوستان گرامی من، آقای فرادی، شما در نظر بگیرید که به هر حال از میان این 8 میلیون ایرانی که وجود داره بگیریم 5 درصد کسانی هستن که میتوانن در واقع فاصله داشته باشن به طرز عریان آشکار با اسلام، منتهای مراتب همین نمیان این فاصله خودشون رو بیان بکنن، محافظه کاری دارند، ترس دارند و در واقع نوعی امر مقدس رو در ذهن خودشون دارن و به این خاطر هم هستش که عملا استعفا دادن از کار در واقع فرهنگی خودشون در میان چی؟ در میان کشورهایی که دارن درش زندگی میکنن. باور بفرمایید، بدون اغراق میگویم، من در 2 دانشگاه کماکان دارم درس میدم، تنها استادی که در واقع درباره اسلام و لایسیته صحبت میکنه آقای ایجادی هستش. چرا؟ به خاطر اینکه اونها متاسفانه به لحاظ فشار تروریسم اسلامی کوتاه میان، در دل خودشون نوع دیگری فکر میکنن. یا بسیاری از اونها به من میگوین که ایجادی تو نماینده ما هستی، میگویم نه، من نماینده خودم هستم، شما باید خودتون به طور مستقیما اقدام بکنید. بنابراین این چنین کارهای فرهنگی در ارتباط با محیط دانشگاهی، در ارتباط با محیط سیاسی ما باید انجام بدهیم، زیرا از طریق اینها و همچنین روزنامه‌نگارانی که در این کشورها هستند، این روزنامه‌نگاران اون در واقع چهره‌ای که از ایران انتقال میدن، خب یختایی میگن که اسلام ایران یک کشور اسلامی است. نه، این ساده لوحیه، این درست نیست. ایران کشوری هست که در ضمن کشوری که درش اسلام وجود دارد، ولی این شناخت دقیقی که من و شما داریم رو اینها ندارن و این توجه ندارن که یک روزنامه‌نگار باید به روز باشه، یک روزنامه‌نگار باید تحقیق بکنه، یک روزنامه‌نگار باید بر پایه حرفای متخصصین حرف بزنه، نه بر پایه چیزهایی رو که خودش به شکل تاریخی جمع‌آوری کرده. اینا به این خاطر هم هستش که در این کشورهای غربی وظیفه واقعا ماها هست که چی؟ که پیوسته و پیوسته در دانشگاه، در محیطی که سیاسی هستیم، در ارتباطات گوناگونمون پیوسته بگوییم حقایقی که در ایران امروز میگذرد و بگوییم که به هر حال اسلام در این کشور مانند ایران در واقع دورانش سپری شده. بله، مسلمانان هستند و زیاد هم هستند، ولی مسلمانان در انحصار ندارن کشور رو، عملا به خاطر چی؟ به خاطر تحولات فرهنگی و از جمله این تحولات همان در واقع انقلاب زن، زندگی آزادی. اینها باید مفهوم عمیق این انقلاب رو بفهمن.
به نظر میاد که نفهمیدن. حتی جو بایدن در پیام نوروزیش نمیدونم چه ربطی داشت که به مسئله غزه اشاره کرد. اینا واقعا حیرت انگیز بود. واقعا فکر میکنم در کاخ سفید وضعیت خوبی برقرار نیست، خصوصا در مورد شناخت از جمهوری اسلامی. شاید هم واقعا منافعی دارن در حفظ این رژیم با این رویکرد در واقع اسرائیل ستیزانه. شما در نظر بگیرید حکومت اسلامی چه نکرده در این سالهای اخیر. به در واقع روسیه موشک و پهپاد داده، امنیت کشتیرانی رو در دریای سرخ به خطر انداخته، نظم نوین جهانی رو در واقع داره تهدید میکنه. بعد آقای بایدن در پیام نوروزیش میاد از غزه صحبت میکنه. چه اتفاقی داره میفته؟ واقعا حیرت آوره.
کاملا درسته. من فکر میکنم متاسفانه جامعه غربی یعنی جهان غرب که دارای ارزش‌های بسیار بسیار پسندیده‌ای مانند دموکراسی، پارلمانتاریسم، آزادی، حقوق بشر هست، ولی سیاستمدارانی در ذمه داره که این سیاستمداران دارای جسارت لازم نیستن و نسبت به امر وفاداری در زمینه آزادی در مورد کشورهای دیگر یا مردمان دیگر در واقع تلاشی انجام نمیدهند. اینها در پی کماکان سازش هستند با جمهوری اسلامی. خودشون به میگویند به هر حال نوع ریالیسم سیاسی ما داریم و این ریال پلیتیک اینها دارند عملا منجر میشه به این که به جمهوری اسلامی پورهای متعلق به ملت ایران رو که در واقع گوشه‌ای تلمبار شده به جمهوری اسلامی بدهن. عملاً به جمهوری اسلامی آقای بایدن اجازه میده که نفت خودشو علارغم این که میگوین تحریم هستش با جمهوری اسلامی نفت خودشو بفروشه و از این گونه مطالب. به این خاطر هم هستش که عملاً شما خاطرتون هست حتی چند وقت پیش آقای بایدن در درون کاخ سپید یک ملایی رو آورد که اون ملا حدوداً 5-6 دقیقه آیه های قرآنی رو خوند. یعنی شما میتونید اینطوری فکر کنید این آقای بایدن میخواد با عوام فریبی خودشون به فرض رأی مسلمانان آمریکا رو به دست بیاره. خب شما ببینید چقدر سقوط باید بکنه که در درون کاخ سفید که باید مظهر یک نهاد سکولار باشه چنین حالتی عملا اسلامگرایان می آیند با در واقع حیلگری خودشون با مظلوم نمایی خودشون در درون کاخ سفید در کنار پرزیدان در واقع امریکا چی قرآن می خوانند. این وحشتناک هستش و به این خاطر هم هستش که عملا ما باید اتکا بکنیم به خودمون. یعنی اپوزیسیون مستقل باید باشه، روحی فروشندگی نباید داشته باشن افراد ایرانی و با وجود قدرت فرهنگی خودشون قدرت سیاسی خودشون هستش که میتوانن در واقع خودشون رو تحمیل بکنن به جامعه دیپلماتیک جهانی. و به این ترتیب هم هست اگر چنانچه ما میتوانستیم در برابر همین گونه پیام ها یا اقدام ها بلافاصله حداقلی بخشی از جامعه اپوزیسیون ایران صدای مشترکی اگر می داشت، اعلامیه‌های گاه به گاهی مشترکی اگر پخش می کرد که بگوید که جامعه ایران دموکراسی می خواهد، جامعه ایران در واقع آزادی می خواهد و با این رژیم چنین اموری محال هستش، پس بنابراین اونها رو باید ما بکشانیم به چی؟ به اینکه احترام بگذارن به تمام تمایلات آزادی خواهانه‌ای که در ایران ما داره رشد پیدا میکنه و همچنین واقعیت‌های جدیدی که اونها نمیخواهند ببینن یا نمیتوانند ببینن. به خاطر چی؟ به خاطر وابستگی‌هاشون به برخی محافل و همچنین در واقع چی؟ عملا منافع اقتصادی و دیپلماتیکی که در این زمینه ها دارن.
بله داشتم پیام نوروزی ترامپ رو مقایسه میکردم و پیام نوروزی بایدن. در یکی از پیام‌هاش به در واقع دعای داریوش بزرگ اشاره کرده بود که خداوند این مملکت رو از دروغ و پشتالی و دشمن محفوظ بداره و سپاه پاسداران در واقع تجسم همین ترس در واقع امر منفی است. حالا می‌بینیم که در پیام نوروزیش آقای بایدن میاد این گونه صحبت می‌کنه و به قول شما با سهل‌انگاری و نادیده گرفتن تحریم‌ها، شل گرفتن تحریم‌ها عملاً در واقع به پیکر نیمه جان جمهوری اسلامی جان دوباره ای داد و اسارت ملت ایران رو در واقع کمک کرد، به نحوی به اسارت ملت ایران کمک کرد. و میگم علارغم تمام این اتفاقات، تهدید امنیت کشتیرانی، حمله حماس به عنوان نیروی نیابتی جمهوری اسلامی به اسرائیل و کشتن بیش از 1000 یهودی و کمک به در واقع روسیه برای هدف قرار دادن یک کشور اروپایی، باز هم شاهد مماشات هستیم. امیدوارم که در روزهای آینده، هفته‌های آینده در واقع تحولات سیر دیگری رو پی بگیره و ایرانیان بتوانند در واقع از چنگ جمهوری اسلامی بیرون بیان. خیلی ناراحت کننده است که بزرگترین اعتراضات در واقع پس از انقلاب اسلامی مقارن شد با ریاست جمهوری جوی خوابالو. ما خیلی بدشانسیم، درسته؟
بخش آخر صحبتتون رو بفرمایید، من یه لحظه نگرفتم نکته آخر
بزرگترین داشتم اشاره میکردم به مماشات دولت بایدن با جمهوری اسلامی و گفتم که ما فکر میکنم خیلی بدشانس بودیم که در 88 اوباما در کاخ سفید بود و در 1401 معاون سابق و جو بایدن، جو خابالو. دیدگاه شما چیه؟
بله، ببینید، اجازه بدید، همین هفته پیش بود با یکی از مسئولین وزارت امور خارجه من صحبتی داشتم و اون بسیار ناراحت بود از سیاست جمهوری اسلامی و اینکه گروگان میگیره و اینکه فشار میاره و این حرفا. گفتم شما نمیفهمید ماهیت جمهوری اسلامی رو، نمیفهمید که بسا بفهمید و بنابراین ممکنه شما ناراحت هستید ولی دیگران بر اساس حساب در واقع به هر حال چنین معامله هایی میکنن. شما باید بدانید که جمهوری اسلامی استراتژی گروگانگیری دارد، استراتژی فشار دارد. شما فکر میکنید که با عقب نشینی در یک مورد میتوانید که جمهوری اسلامی رو در واقع میخکوب بکنید و دیگر اون رو تربیت بکنید؟ هرگز. با جمهوری اسلامی مسئله تناسب قوا هست، با جمهوری اسلامی فشار بین المللی هست، با جمهوری اسلامی وقتی که سازمان ملل میاد فلان کمیسیون خودشو در اختیار عملا افراد جمهوری اسلامی قرار میدهد، او باید خجالت بکشد. و به همین خاطر هم هستش که در واقع دبیر کل سازمان ملل همین چند روز پیش به نحوی اعلام کرد که چی؟ که باید مقابله کرد با چی؟ با اسلاموفوبی، اسلام حراسی. به ایشون ربطی ندارد، ایشون نباید مداخله بکنه. اسلام حراسی اون ساخته و پرداخته خمینی هستش. ما آزادیم، حق داریم هر دینی و از جمله اسلام رو باید مورد انتقاد قرار بدهیم. و او از طریق این اختشاش فکری که این بیان در واقع نوعی راسیسم هستش و غیر ذلک، میخواهد عملا به اسلام و اسلامگرایان کمک بکند. این یک مطلب. مطلب دوم در ارتباط با پرسشی میفرمایید، ببینید واقعیت این استش که این گونه ناملایمت‌های دیپلماتیک رو هم ما در آمریکا میبینیم، هم در اروپا میبینیم، هم در فرانسه ای که من هستم میبینیم. وقتی ما میبینیم که آقای مکرون در واقع با رئیسی یک سال پیش آمد و دست داد، خب برای چی این کارو کرد؟ این بیان چه چیزی هست جز منافع تنگ نظرانه و واقعا در واقع در ضدیت با ایرانیان؟ یا وزیر امور خارجه، وزیر ارزم حضورتون که امور خارجه، بله، اخیراً یعنی دو ماه پیش با آقای امیر عبداللهیان در واقع چی کرد؟ مذاکره کرد. آخه شما توجه بکنید در جهانی که امروز در واقع تحریم ها باز هم اگر نفعی باشه به نفع آمریکا هستش، فرانسه هیچ نفعی نداره، چه چیزی رو میخواد با این جمهوری اسلامی تغییر بدهد؟ این شعور دیگر یک شعور عادی هست که باید بفهمد با جنایتکارانی مانند به اصطلاح وزیر خارجه جمهوری اسلامی و خود خامنه‌ای و غیر ذلک در واقع نباید اینها کوتاه بیایند. و به این خاطر هم هستش که پیامی که من برای جامعه خودمون دارم این هستش که واقعا باید مبارزات مدنی و سیاسی که در ایران هستش کماکان ما باید ازش حمایت بکنیم، پشتیبانی میکنیم و به عنوان یک عامل جامعه شناختی بسیار مهم هستش که جامعه حال و هوای در واقع قدرتمند و توانایی خود رو نشون بدهد. از سوی دیگر اپوزیسیون اگر در واقع یک اپوزیسیون متحدی بود، من و شما امروز ناله زیاد نمی کردیم در ارتباط با دیپلماسی جهان غرب. اینها چنین رقصایی رو خواهند داشت. ما نمی توانیم جلوی در واقع با بالا رفتن ها و پایین رفتن های اینها رو بگیریم. اینها سیاست های امور خارجه خودشونو بر پایه منافع ملی خود تنظیم می کنن و همچنین بر پایه منافعی که اون اکیپی که بر سر کار هست تنظیم می کنه. این دو عامل هست، عامل تعیین کننده سیاست اونها در عرصه خارجی. پس بنابراین این برماست و اپوزیسیون دموکرات و سکولار ایران هست که اونها در واقع باید تلاش بکنن که صدای اونها همبستگی بیشتری از خود بروز بدهد، که نه اینکه الزاماً در وحدت به کارشون بیانجامد. همسویی داشتن با جنبش ایران در این است که به جهانیان بگویند که بله، بخشی از این اپوزیسیون میتواند صدای واحدی داشته باشد. اگر این باشد، تنین این صدا برای جامعه جهانی بسیار مثبت خواهد بود و همچنین امیدبخش میتواند باشد برای جامعه خود ایران. ولیکن منبع اصلی در واقع انگیزه ما و در واقع توانایی های روانی و فکری ما همان جامعه ایران و همین مبارزه مردمان آگاه جامعه ما برای رفتن به سمت سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری یک قدرت سیاسی سکولار لایق در جامعه ایران، به خاطر اینکه این نیاز اساسی جامعه هست. جامعه ایران باید از این در واقع اسارت کنونی حتما خارج بشود.
یه چیز دیگه که خیلی نشون میده که فکر میکنم آمدانه میخوان یک جریانی تقویت بکنن غربی ها، ببینیم که دولت آمریکا به یک فرد قبیله‌گرایی که اصلا ملت واحد ایران رو قبول نداره جایزه میده، و میبینیم که گروهی از ایرانیان از طریق برنارد لوی و سازمان عدالت برای کردها به کاخ الیزه میرن. به نظر میرسه که غربی ها اگر هم در واقع بخوان با مخالفان جمهوری اسلامی در واقع گفتگو بکنن، ترجیح میدن با بخشی در واقع گفتگو بکنن که شاید به ملت ایران باور ندارن. شاید اونا اصولا دوست دارن که ایران یک کشور ورشکسته باقی بماند. نظر شما چیه؟ اگر ممکنه کوتاه بفرمایید.
بله، حتما کسانی هستن که در خارج از کشور، جوامع غربی، که به هر حال به ایران ما نگاه بسیار بسیار زشتی دارن، خواهان جدایی هستن، خواهان تفرقه هستن، خواهان شکستن ایران هستن. همون کاری که جمهوری اسلامی میکنه و این در واقع شکنندگی نتیجه 45 سال حکومت جنایتکارانه جمهوری اسلامی هستش، ولی قدرت های دیگه هم در این زمین هستن و افرادی دیگری مانند آقای لوی و غیرزاریک، اینها پیوسته در این زمینه چنین کارهای بسیار زشت رو انجام دادن. و مطمئن باشید عزیز من، نسبت به این افراد امروز که من در جامعه فرانسه هستن، این افراد بسیار حاشیه‌ای هستن. اینها نقش امروز برجسته‌ای بازی نمیتوانن بکنن، ولی یادمون باشه اصل قضیه در خود نقش روشنفکران و سیاسیون دموکرات ایران هست. اونها باید در واقع صدایشون برجسته تر بشود. اونها باید در واقع بتوانن به عنوان متحدین انقلاب ایران و دموکراسی ایران خود رو به جهانیان نشان بدهن که از این طریق بتوانند چین اعتماد جلب کنند. یادتون باشه نه تنها چنین افرادی و همچنین آقای به اصطلاح سازمان مجاهدین خلق وقتی میاد و برخی از این پارلمانتاریستای فرانسه رو از طریق سوغاتی های گوناگون در واقع جلب میکنه و اونها در واقع قبول میکنن، این هم باز خیانتی به جامعه ایران و ملت ایران هستش. پس بنابراین واقعا تلاش همسوی متفکرین و همچنین سیاسیون دموکرات ایران بیش از هر زمان دیگری واقعا اساسی هست برای پیشرفت‌های بعدی در ارتباط با جامعه خودمون ایران.
سپاسگزارم جلال ایجادی جامعه شناس، همچنین سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که تا به انتها به تماشای نوبت از برنامه چالش نشستید. اگر در ایران هستید تعطیلات نوروزی خوبی براتون آرزو می‌کنم و آرزوی خودم برای سال نو در واقع آزادی ایران هست. این خواسته جمعی ما ایرانیان، امیدوارم که محقق بشه. حتی اگر هم نشه ما به تلاشمون ادامه میدیم و پیروزی نهایی از آن ملت ایرانه. تا چالشی دیگر، بدرود.